بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در بحث اصول در این است که من الواضع، واضع کیست؟ آیا واضع لغات خداوندند یا بشر واضع کیه؟ من الواضع، یکی از مباحث اصولی اینه که واضع لغت، حالا هر لغتی، عرب، فارس، ترک، واضع کیه؟ کی این لغت رو وضع کرده؟ مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند واضع خداست. الواضع هو الله. توضیحی که می‌فرمایند چطور واضع خداست، این لغت عرب رو خدا وضع کرده، این لغت ها رو خدا وضع کرده. توضیح میدن، میفرمایند بر این که ما یه امور تکوینی داریم، یک امور تشریعی داریم. گاهی یه چیزی است که ما بین تشریع و تکوین. امور تکوینی خلق اشیاء، مثلا این زمین و آسمان و انسان و حیوان، اینا خلق شدن، اینا خلق تکوینی هستند. تشریع چیه؟ احکام خدا، نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، خمس بدید، امر به معروف، این احکام، احکام چیه؟ تشریعی. پس ما یه تکوین داریم، یه تشریع داریم، یه چیزی داریم به نام وسط بین تکوین و تشریع. نمیشه بگی کاملا تکوینیه، نمیشه بگی کاملا چیه؟ تشریعیه. وسط، واسطه بین تکوین و تشریعه. بعد مثال میزنن، میگن بر این که خداوند متعال مصلحتش تعلق گرفت که انسان رو خلق کنه. وقتی انسان رو خلق کرد، مصلحت تعلق گرفت که این انسان باید با هم صحبت کنن، تکلم کنن، تکلمی هم بینشون باشه، و این تکلمی که بین انسانها باید باشه، این از ناحیه خداوند یا به وحی یا به الهام آمده بیان شده. یعنی چی؟ یعنی خدا حضرت آدم رو که خلق کرد بهش الهام کرد یه الفاظی رو که با حضرت حوا با هم صحبت کنن، یه مکالمه‌ای بکنن، یه صحبتی بکنن، میخوان با هم زندگی کنن. یه صحبتهایی رو خداوند وحی کرد یا الهام کرد به حضرت آدم، و حضرت آدم با اون الفاظ با حوا صحبت کرد. خب این ابتدای قضیه بود. بعد کم کم بچه ها و نوه ها و اینها آمدن، و اگر بگید که خود بشر آمده الفاظی رو وضع کرده، اونم به الهام خداونده. یعنی هر بشری هم که آمده یه سری الفاظ رو وضع کرده، این هم به الهام من الله تعالی. اولش به وحی به انبیا بوده، بعدش به الهام به بشر. خداوند الهام میکنه به بشر. شما الان فکر میکنید خودتون میایید یک صنعتی رو تأسیس میکنید، تولید میکنید، در حالی که اینم الهام پروردگاره. اگر مایحتاج زندگی مردم باشه، این زراعت ها، این صناعت ها، اینا همش الهامات پروردگاره. به عقل شما، به فکر شما میندازه که شما این کار رو انجام بده، به نفع جامعه است. این الهام پروردگاره. تمام زراعت هایی که شما الان، یه درخت سیب، پرتقال، میکارید، آب میدید، کود میدید، مرتبش میکنید که این میوه بده. این الهام خداوند به شما که شما این کار رو انجام بدید. خدا هم لطف میکنه، این درخت میوه میده و جامعه از این استفاده میکنن. لذا ایشون مرحوم ناینی میفرماد وحی به انبیا، الهام به غیر انبیا و خود انبیا و غیر انبیا، و فطرت انسان‌ها اقتضا می‌کنه که الفاظی رو وضع کنن برای معانی، و اینها سرچشمه‌اش از خداست، لطف خدا و عنایت پروردگاره. حالا یا به وسیله وحی به انبیاست، یا الهام به مردم، یا هر دوشه. هم گاهی اولش با وحی بوده، بعدش با الهام بوده. لذاست که مرحوم ناینی میفرمایند واضع واقعی رو بخواید خداونده، ولو به دست بشر. به دست بشر الفاظ برای معانی وضع میشن، ولی الهامش از ناحیه خداونده. مرحوم محقق خویی به شاگرد مرحوم ناینیه میگه این حرف استاد من درست نیست. چرا؟ چون امور یا تکوینی هن یا تشریعی هن. واسطه ما نداریم که بگیم نصفش تشریعیه نصفش تکوینیه. یا امور تکوینی هستن مثل خلق مخلوقات، یا تشریعی هن مثل وجوب نماز و روزه و امثال اینا. یه چیزی که واسطه بین تکوین و تشریع باشه ما نداریم. شما این وضع رو از ناحیه بشر میدونید یا از ناحیه خدا؟ اگه میگید بشره، این میشه تشریعی و امر اعتباری. اگر میگید از ناحیه خداست، چه دلیلی دارید که خداوند این وضع رو انجام داده باشه؟ لذا مرحوم محقق خویی میفرمایند واسطه غیر معقوله، یا تکوینی محضه یا تشریعیه. الهامم البته من قبول دارم. مرحوم محقق خویی میفرماد الهام برای خیلی ها حاصل میشه، خیلی ها بهشون الهام میشه و حقایقی رو میفهمند و کارهایی رو انجام میدن. این منافات نداره به اینکه کار بشره، یعنی شما هستید که دارید این کار رو انجام میدید. اما خب خلقت شما، این عقلی که شما دارید خدا به شما داده، این دست مال خداست، خدا به شما دست داده، پا داده و فکر داده، قلم شما، قدم شما، همش مربوط به خداست. اما این الطاف پروردگار به وسیله شما در جامعه اجرا میشه و انجام میشه. ما به نظرمون میرسه اشکال مرحوم محقق خویی به مرحوم ناینی وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه مقصود مرحوم ناینی روشنه. ایشون میخواد بگه از اول خلقت آدم خداوند وحی کرده به حضرت آدم یه الفاظی رو، یا الهام کرده، و این با حضرت حوا با هم صحبت کردن، از اونجا شروع شده وضع، و این در مرور زمان هی اضافه شده، هی الفاظ زیاد شدن به وسیله حضرت آدم و بچه هاش و نوه هاش و نتیجه هاش و امثال اینها. از همین جور وضع شکل گرفته. و اینکه خدا واضع است مقصودش روشنه، یعنی لطف خدا، عنایت پروردگار، فضل خداوند شامل حال شده و انسانها عقلشون رسیده الفاظ رو تعیین کردن برای معانی که راحت با هم صحبت میکنن، یه با اشاره و با کنایه و اینها کنار گذاشتن. اولش با اشاره صحبت میکردن، حالا دیگه با تکلم صحبت میکنن. لذا اشکال مرحوم محقق خویی به مرحوم ناینی اشکال خیلی جدی نیست. وقتی شما الهام رو قبول کردید، الهام معناش اینه که از ناحیه خدا افاضه میشه و این بشر این الهامات رو میاد جامعه عمل میپوشونه.
در روایات داریم که در زمان نمرود به اصطلاح کل زبانها که یکی بوده، یک گروه 12 تا گروه شدن، هر کدوم به یه زبانی دفعتا حرف زدن. اگر اینطوری باشه که نمیشه در عرض چند دقیقه.
حالا دیگه ما نمیدونیم اون روایات چیه، معتبر هست معتبر. بله حالا در هر صورت اینا ثابت نیست، اینا ممکنه احتمالاتی باشه، اما احتمالاتی که ثابت شده باشه و دلیل برش داشته باشیم نیست. قول دوم این عرض کنم آن است که بگیم واضع بشره، نه اینکه واضع خداست، واضع خود بشر انسان ها هستند. انسان ها این الفاظ رو وضع کردن برای معانی، به مرور زمان این الفاظ برای معانی وضع شده که مرحوم آغازیای عراقی اعلی الله مقامه الشریف این مطلب رو میگه، میگه واضع بشره، خدا نیست، ولو اینکه الهام باشه، ولی اون کسی که مباشره بشره، بشر میاد الفاظ رو برای معانی وضع میکنه، در مرور زمان هم هی اضافه میشه و اینها. به نظر ما این فرمایش مرحوم محقق عراقی هم منافاتی با فرمایش ناینی نداره. مرحوم ناینی هم تقریبا همینو میگه، چون ایشون هم الهام رو قبول داره، میگه الهام از ناحیه خدا رو ما قبول داریم ولی بشر این کارو میکنه. خب مرحوم ناینی هم همینو گفت، گفت بشر این کارو میکنه اما با الهام از ناحیه خداوند. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ایشون آمدن فرمودن که واضع اشخاص متعدده هستند، در مرور زمان، یه نفر واضع نیست، اشخاص متعدده در مرور زمان میان الفاظ رو برای معانی وضع میکنن. لذا شما میبینید لفظ مشترک داریم، مثلا عین شما میگید 70 تا معنا داره. خب عین که 70 تا معنا داره، آیا یک واضع اومده عین رو برای 70 معنا وضع کرده؟ این که نبوده. یه واضعی اومده لفظ عین رو برای یه معنا وضع کرده، یه واضع دیگه این عین رو برای یه معنای دیگه وضع کرده، یه واضع سومی اومده عین رو برای معنای دیگری وضع کرده. تعدد واضع ها باعث شده که یه لفظ دارای چند تا معنا پیدا کرده. در یه محله اون زمانا که موبایل نبوده، ارتباط نبوده، توی دهاتی فرض کنید یه کسی میگفته این مقصودش چشمه بوده، توی شهر دیگه این میگفته منظورش چشم بوده، توی جای دیگه منظورش ذهب بوده. همینطور این الفاظ مشترکه تحقق پیدا کرده به وسیله واضع‌های متعدد در مرور زمان. لذا میبینید بعضی از الفاظ مشترکن، بعضی الفاظ مترادفن. میگید انسان، میگید بشر، میگید حیوان ناطق، همه اینا میگید یه معنا رو داره. اینا رو اومدن واضع‌های متعدد گاهی برای یه معنا چند لفظ وضع کردن شده مترادف، گاهی یک لفظ را برای چند معنا اونم شده مشترک. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون هم همین حرف رو قبول دارن که واضع افراد مختلفه هستند، در هر زمانی در هر مکانی واضع بشره و به مرور زمان این الفاظ وضع شده. بله، منتها اینا میگن مثلا واضع متعددن، اونها میگفتن واضع بشره، اما نه این تعبیرات رو نداشتن. اینا مثلا این متعدد در مرور زمان اتفاق افتاده، شاید هم به قول شما یکی باشه، خیلی فرقی هم نکنه. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف ایشون هم آمدن فرمودن واضع بشره، به الهام هست، طبق آیات و روایات از اول خلقت علمه البیان، اون آیه قرآن که داریم علمه البیان، این بیان و این الفاظ و اینها رو خداوند الهام کرده به بشر و در مرور زمان بشر این الفاظ رو برای این معانی وضع کرده. اینم خلاصه این بحث به نظر ما حق هم همینه که با الهام پروردگار این الفاظ در مرور زمان برای معانی وضع شدن.
بشر اولی در یه مدت طولانی کشیده تا یه زبانی رو برای خودش اختصاص بده. این بشرهای دیگه که همه بالاخره از اولاد این حضرت آدم و حوا بودن، مگر میشه که دو تا زبان هیچ کلمه مشترکی بینشون نباشه ما بگیم واضح هم بشر هست؟
بالاخره اینها صحبت میکردن با هم دیگه، همون الفاظ رو
تو هر زبانی باید لفظ مشترک رو داشته باشیم.
بالاخره اونها اوائل چند تا لفظ داشتن، اینقدر لفظ نبوده دیگه، یواش یواش این الفاظ هی زیاد شده، معانی هم زیاد شده. بحث دیگر این است که وضع دارای اقسامیست. وضع عام، موضوع له عام. مثل چی؟ مثل انسان، حیوان، اینا لفظش عامه، موضوعش هم عامه، یعنی اون معنایی که برای انسان هست عمومیت داره، شامل افراد کثیری میشه. وضع عام، موضوعه عام. یه وضع عام، موضوعه، وضع خاص، موضوعه خاص داریم. مثل اعلام، اعلام وضعشون خاصه، موضوعهشون هم خاصه. لفظ زید وضع شده برای یه شخص خاص، وضع خاص، موضوعهش هم معناش هم خاص. اسم سوم وضع عام ولی موضوعه خاص. خب وضع عام موضوعه خاص چیه؟ اونیست که شما یه معنای عامی رو در نظر گرفتید، وضع میکنید این لفظ رو برای معنای عام، ولی مصادیق و افراد او رو درش استعمال میکنید و تطبیق میکنید. وقتی میخواید تطبیق بکنید این رو در افراد و مصادیقش، مثلا میگید بزال مفرد مذکرن عشر، خوندید تو سیوتی به زال مفرد مذکرن عشر یعنی چی؟ یعنی هازا این برای کل مفرد مذکره، هر مفرد مذکری رو شما میگی هازا، این وضعش چیه؟ عامه. ولی وقتی هازا گفتی یه نفر بالخصوص رو اراده میکنید، این وضعش عامه، ولی معنای موضوعه و تطبیق داده شدهش چیه؟ خاصه. میگیم وضع عام، موضوعه خاص. حالا یه بحثیه در اینجا که آیا این وضع عام، موضوع خاص امکان داره امکان نداره؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.